جدی ارتباطی عمیق‌تر بین انسان‌ها ثابت مانده است. هر فرهنگ قصه‌ها و روایت‌های خودش را دارد که در قالب ابزارهای برای سرگرمی، آموزش، حفظ فرهنگ یا القای ارزش‌های اخلاقی دست به دست می‌شوند. عنوان قصه در ذهن آدمی تداعی کننده ماجراهایی است که در دوران کودکی از بزرگترهای خود شنیده و هنوز هم سایه روشنی از آنها را در ذهن دارد. با این افساف قصه به ظاهر اصطلاح ساده است که انعکاس از واقعیت است. دوستان عزیز، شنونده گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید.
عزیزان شنونده، شما میتوانید از طریق پشت الکترونی مشهد 2000 @mail.ru با ما نامنگاری کنید و یا توسط اینترنت با شماره +98 935 875 6735 نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را با این شماره کی با برنامه های ایما، واتساپ، وایبر و تلگرام نیز وصل است با ما در میان گذارید. ما منتظر پیام های صوتی و کتبی شما عزیزان هستیم. یادآور می شویم که در سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانی parstoday.com/tajik با دو خطی فارسی و کریلی همه روزه تازه ترین خبرها از تاجیکستان، ایران و جهان منتشر می شود. صفحه اول این سایت همچنین دارای گزینه های نظیری شنیدن بخش صوتی خبرهای صبحگاهی و شامگاهی رادیو، گزارش های خبری، چند رسانه‌ای و کلی برنامه های بایگان شده صدای خراسان است. همچنین سایت رادیو دارای شبکه های اجتماعی نظیری اینستاگرام، تلگرام و تویتر است که شما می توانید با جستن نام صدای خراسان و پارس تودی با خط کریلی و انگلیسی در این شبکه ها برنامه ها و خبر و گزارش های ما را مرور کنید و نظرات و پیشنهادهای خود را با ما در میان گذارید.
و با پخش یک خبر گفتار این ساعت را با پایان میبریم. 13 عدد مصوره هایی که در آنها منظره های جالب تاجیکستان تصویر یافتند در پورتال آثارخانه مجازی روسیه به نمایش گذاشته شدند. مصوره ها از 7 رسام مشهور تاجیکستان مانند عبدالرحمنوف، حبیب اللهیف، ایلیابایف، پانماریوف، حیدروف، لیسیکوف و نیکیتی میباشند. باید ذکر نمود که در نتیجه به راه ماندن همکاری متقابل سودمند میان آثارخانه ملی تاجیکستان و آثارخانه روسیه، اولین بار 13 عدد مصوره جالب تاجیکستان در این پورتال جای داده شده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
عزیزان شنونده، اینک نمایش آماده پخش است. بریم که بشنویم.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم می‌کند.
از سرزمین نور. نوشته رضا رهگذر. کارگردان و راوی داستان منوچهر اسماعیلی. موسیقی از فریدون شهبازیان. صدا بردار مهدی اردستانی. تهیه کننده عزرا وکیلی.
اینک باز روز، باز سپیده و دمیدن خورشید، روزی دیگر از عمر دراز جهان پیر، دیگر بار چرخش آرامش ناپذیر چرخه زندگی، زیست ها، مرگ ها، ساختن ها بهر ویران شدن، ویران کردن ها از بهر ساختن، مرگ ها و زایش ها، زادن ها، مرگ را. چه بسیار مرگ ها دیده اید شما، خورشید، زمین، کوه ها و آسمان، و خود هنوز بر جایید. چه سان بی احساس، چه مای سنگ دل. آنان که دراز زمانی با شما آنگونه پیوسته و بدان مای دل بسته بودند و احساس خیشی و آشناییشان بود، اینک نیستند. شمایان اما بی هیچ تغییر مانده اید و بی تفاوت هستی خیش را پی می گیرید، گویی هیچگاه نمی شناخته ایدشان و میان آنان با شما الفتی نبوده است. انگار که بود و نبود ایشان شما را یکسان است. آه که چه ناپایدار مونسانی هستی. کوچک کاروان سوگوار با کجاوه خالی سینه خشک دشت را می شکافت و رو به جانب مکه داشت. صحرا خلوت و ساکت پیش رو، گویی تا ابدیت گسترش می یافت. سر به سر صاف و یک دست و نرم بود. ماسه هایش گویی به آفتاب بی ترحم صحرا تافته و ارغوانی گشته بود. دلنگ و دلنگ بم و عمیق زنگوله بزرگ شتر خالی از مسافر آمنه با صدای زیر و خاطر انگیز زنگوله های کوچک آن یک شتر در هم می‌گشت و خفت یادهای گنگ را در ذهن محمد و برکه بیدار می‌ساخت. همگام آن حزنی تلخ دلهاشان را می‌انباشت و از راه رگان زهر خیش را در تنهاشان می ریخت و وجود ایشان را سر به سر در چنبره خود می گرفت. برکه خوش می داشت که این سکوت دیر می پایید و او به خود می بود تا در آینه روح خیش را بنگرد و چینها و لایه های مرموز حیات را در نوردد تا شاید به سرچشمه رازها و رمزهای هستیش دست یابد. سکوت آن تنها یتیم خورد سال، اما که اینک پشت بر سینه او بر رحل شتر سیاه مو نشسته بود و به دور دست چشم داشت، وی را رخصت پرداختنی بیش از آن به خویش نمی داد. افزون بر آن چون ژرف می اندیشید، همدمی این مهربان دردانه شیرین خود او را غنیمتی بود. راستی را که بدان غریب وار زندگانی خشک و خشن، این خواستنی خورد سال زیبا چونان چشمه آب خنک و گوارا و جوشان بود که با خویش چه مایه گلها و سبزها به بار آورده. چون محمد پا در جهان نهاد، برکه گویی خود فرزندی زاده باشد، دنیا را دیگرگون یافت. به زندگانی ملال زده و غبار غربت گرفتش گویی بارانی از رحمت بارید و جمله تیرگی ها را شست. پس دنیا شفافیت و درخششی شگفت یافت. هستی مهربان شد، سیمای عبوس زندگی گشاده گشت و بران لبخندهی دلنشین پدیدار گشت. چه وسعتی میافت قلب جوان برکه چون آن نوزاد عزیز را دربر می کشید و چه مایه غمگین گشت آنگاه که او به شیر خارگی به صحرا برده شد. اینک اما این شگفت غنچه به تمامی به او سپرده شده بود. او برکه را یادگار سرورش عبدالله و بانویش آمنه نیز بود. به گاه مرگ بانویش مگر محمد را به دو نسپرد و دربارش وصیت نکرد.
برکه، خود نیک آگاهی که محمد 6 بهار بیش ندیده است. او از نخست پدر ندید، از مهر مادر نیز جز اندک زمانی بهره نیافت. وی را برادر و خواهری نیز نیست. پس بعد من بس تنها و غریب خواهد شد. در این میانه او را با تو انسی ویژه است. باشد که بودن تو در کنارش وی را آرامش و تسکینی باشد. این که اینک شاهدی آرامش پیش از طوفان است. من به حال خیش بهتر آگاهم. دوش نیز در آن چند لحظه که خفتن توانستم عبدالله را دیدم. غم محمدش را می‌خورد، اما مرا گفت که باید با او بروم. من رفتنیم برکه.
پس بر برکه بود تا این امانت عزیز را نیک نگاه دارد و پرستاری کند.
سخنی بگو دلبندم، تشنی نیستی؟
محمد لبخنده حزن‌آمیز بر لب آورد، پس چونان پیش خیره رو به رو گفت: تا مکه بسیار مانده است. برکه گفت:
چند روزی بیش راه نیست.
پس تا فکر محمد را به دیگر سو بگرداند گفت:
تو را ماجرای ابرهه و فیلان او حکایت نکنم؟
از شوق یکی برق اندر چشمان محمد درخشیدن گرفت و گفت: آری حکایت کن، حکایت کن دایه. برکه مسرور از این حالت او گفت:
به دیده منت دلبندم.
آنگاه بر جای خیش در رحل شتر راست شد و سینه صاف ساخت. پس به مهر دستی بر شانه محمد نهاد و نرم لب به سخن گشود.
این ماجرا به نزد عرب و غیر عرب مشهور است، چندان که آن سال که این واقعه بدان رخ داد سال فیل نام یافت. آن آغاز تاریخ تازه عرب نیز شد. آن دروازه مکه را شناسی که دروازه فیلش نامند؟ بدین روی نام گرفته که سپاه ابرهه از آن دروازه به مکه ورود کرد. یکی چشمه اندر راه هم که فیلان از آن آب نوشیدند چشمه فیل نام یافت. آن راه که سپاه ابرهه از صنعا تا به مکه پیمود نیز به خط فیل شهره شد. کوتاه کلامان که بر هر مکان که این سپاه به دانجا یکی کار کرد نام فیل ماند.
محمد بر رحل شتر جا به جا گشت، پس پرسید: صنعا به کجاست؟ از کدام سوی به جانب آن روند؟
صنعا به سرزمین یمن است. یمن نیز خود به جنوب مکه است.
محمد پرسید: از این سو که ما ایم که نیست؟
نه دل بنده، یثرب بدین جانب مکه به شمال آن است. یمن اما بدان سوی مکه به جنوب آن است. یمن خود سرزمینی بزرگ است و بس آباد. یمنیان خود مردمی عرب زبانند و با قریش خیشی دور دارند.
محمد گفت: به یکی سفر که من با حلیمه به مکه می آمدیم، اما چند یمنی دیدیم که بس سپید بودند.
آری، یمنیان را پوست سپیدتر از اعراب مکی و یثرب و صحراست. ایشان نیز اما به جزیره عرب هستند و به زبان عرب سخن میگویند.
محمد گفت: تو گفتی که ابرهه شاه یمن سیاه بود، او آیا از مردم یمن نبود؟ برکه از روی چپیه بر سر محمد بوسه زد و گفت:
فدای هوش تو دایت. نه، ابرهه از حبش بود. حبش سرزمینیست بزرگ بدان سوی دریا. یمن بدین سوی آن دریاست.
محمد با کنجکاوی پرسید: پس ابرهه به یمن چه می کرد؟
این را قصه دراز از دل بندم. ترسم که اگر از ابتدا حکایت کنم تو را در حوصله نگنجد. ابرهه اما سرداری از لشکر حبشیان بود. چون شاه حبشه نجاشی سپاهی گرد کرد تا روانه یمن سازد، اریات را بر ایشان فرمان روا ساخت. ابرهه نیز با این سپاه بود. زونواز سپاه حبشیان را تاب نیاورد، پس آنان بر یمن حاکم شدند. آنگاه نجاشی اریات را حکمران یمن ساخت.
محمد گفت تو نیز از مردم حبشی دایه.
آری دل بندم، مرا نیز از آن سوی دریا بدین سو آوردند به کنیزی.
محمد گفت چه شد تا ابرهه شاه یمن شد؟
ابرهه یکی سردار از سرداران اریات بود. سالی چند اما چون از حکمرانی اریات بر یمن رفت، جمعی گویند 2 سال. ابرهه را طمع شاهی یمن در سر افتاد. از لشکر نیز برخی با وی هم داستان شدند. بدان روزگار اریات در صنعا و پیرامون آن بود و ابرهه در جند و اطراف آن.
محمد گفت جند به کجا بود؟
جند شهری از یمن است، به 40 فرسنگ دور از صنعا. مکانی است بس ناخوش، آبی ناگوار دارد. باری اریات چون چنین دید، عزم کرد تا ابرهه را بر جای خیش نشاند. پس به جانب یکدیگر آمدند و میان ایشان و هوادارانشان جنگ در گرفت. چندی از هر دو سو هلاک شدند تا که ابرهه اریات را پیغام داد: این جنگ به سبب من و تو در لشکر حبش افتاده است. روا اما نباشد که سپاهیان ما که جمله هموطن و همکیشند هلاک شوند.
اکنون تو تنها برزم من.
از چون یکی هلاک شد، آن دیگر پادشاه باشد.
اریات را این نظر خوش آمد. چه او دلاور مردی بود، خوش سیما و بلند قامت و درش اندام و بس نیرومند. ابرهه نیز هرچند توانا و جنگاور و چابک بود، اما قدی کوتاه و اندامی چاق داشت و پشتش نیز اندکی خمیده بود. پس اریات گفت:
این غایت ایستاد. حال که او از جان خویش به تنگ آمده است و با من برابری می‌جوید، من از چه رو نپذیرم؟
ابرهه نیک می‌دانست که تاب رزمش با اریات نیست. پس پیشتر حیله اندیشید. او غلام خویش عطاده را گفت تا به گاه رزم وی با اریات در صف اول لشکر مهیا باشد. چون کار دشوار شد، به میدان آید و با نیزه اریات را بکشد. به فردا روز لشکریان به تماشای رزم دو نامور سردار خویش ایستادند. کوس رزم به نوا در آمد. اریات زرهی از چرم سرخ بر تن، با نیزه‌ای بلند در دست از سپاه خویش بیرون رفت. ابرهه نیز چنین کرد. چون رو در رو شدند، نخست اریات با نیزه حمله برد و سر ابرهه را نشان ساخت. ابرهه به چابکی سر فرو دزدید. نیزه اریات اما پیشانی و ابرو و پلک چشمان او را درید و بینی و زبرین لبش را برد. غلام ابرهه چون چنین دید، پیش تاخت و بی هوا از پشت بر اریات حمله برد و نیزه خیش رو در قلب او فرو کرد. کوتاه کلام، اریات مرد. لشکریان نیز چون چنین دیدند، جملگی به ابرهه پیوستند و سر به فرمان او نهادند. گویند چون نجاشی این قصه را شنید، سخت برآشفت که ابرهه با حکمران گمشته او چنین کرده است. پس در دم به عیسی مسیح سوگند خورد که تا به تن خیش به یمن نرود و موهای سر و روی ابرهه را نکند و خون او را بر زمین نریزد و خاک خطه فرمان رواییش را لگد مال نکند، آرام ننشیند. خبر به ابرهه آوردند. ابرهه مردی زیرک بود و بردباری بسیار داشت. پس بندیشه فرو رفت که چه کند تا شر از سر خیش برطرف سازد. او چندی موی از سر و روی خیش کند و بر یکی تکه چرم نشاند. انبانی نیز از خاک پر ساخت. پس خونگیری را گفت تا شیشه از خون وی بگیرد. آنگاه نامه ای نوشت و در آن به پایبندی خیش به دین نصرانی و سرسپردگیش به نجاشی اقرار کرد. هم اندر آن نامه نوشت: اریات بنده و خدمتکار تو
و من نیز بنده ی از بندگان و خدمتگزاری از خدمتگزاران تو. من این کار که کردم نه از بهر خود کردم، که از بهر تو کردم. چه اریات لشکرداری نمی کرد و شیوه جهانداری نمی دانست. لشکر جمله از وی به شکایت بود. ما من بیمناد گشتم که اختلاف اندر میانه حبشیان افتد و یمن از کف ما برود. پس کار به اینجا کشید که دانی اینک به نصرانیت و پدر و پسر و روح القدس سوگن که یمن و آنچه دروز از آن توست و من نیز گماشته تو برانم. الا آنکه امروز من به کار حبشیان از وی تواناتر و از او سیاست مدارتر و مردم دارترم. حالا یا رواست که از بهره چنین کوچک ماجرایی شاه خیشتن و سپاه را به زحمت افکند و تا به دینجا بیاید؟ گویند ما که شاه درباره این بنده خود سوگندانی غلیظ یاد کرده است. تا تو را سوگند راست آید اینک این موی سر و روی من آنها را به دست خیش بکند. این نیز خون من بر خاکش و این خاک یمن که تو را فرستادم.
بفرمای تا بر زمین ریزند و آن را به زیر پای خیش بکوب. پس ابرهه اینها را با تحفه های بسیار از هر نوع روانه درباره نجاشی به حبشه ساخت. گویند نجاشی چون چنین دید تسکین یافت. لبخنده ای زد و گفت
چه زیرک مردی است این بینی بریده ی بیلب.
پس حکمرانی یمن به دو سپرد. بدین سان دلبندم ابرهه بر یمن شاه شد.
روز اینک به گرمگاه خیش نزدیک میگشت تا محمد را آفتاب نیازارد. برکه خواست او را گوید که به کجاوه رود و در آن نشیند. زود اما او را در یاد آمد که بدین سه چهار روز چند بار در این باره بدو گفته بود. محمد اما هر بار از نشستن به کجاوه سر تافته بود، گویی تابش نبود تا به کجاوه نشیند که تا چند روز پیش مادر اندران می نشست و بران کوچک پشتی پوستین تکیه می زد و سر او را بر زانوی خیش می نهاد و به انگشتان باریک و کشیده خیش موهایش را می نواخت. برکه نیز برخیش روا نمی دید تا بر جای بانوی خود که آنسان عزیزش می داشت تکیه زند. پس به سازشی پنهان جوان کنیز حبشی و بزرگ زاده یتیم قریشی پذیرفته بودند تا کجاوه آمنه تهی بر پشت شتر سپید موی او هم سفر ایشان تا مکه باشد. هر دو را چه مایه دشوار بود باوران که دیگر آمنه نیست. آن مهربان سیما که شادیش آشکار و غمش پنهان بود اینک به گوشه غریب از روستایی پرت بر بستری از خاک تیره خفته بود. آن پرحیا دیدگان زیبا که همه غمهای عالم را از دل ایشان می برد اینک بی فروغ گشته و بر کاسه سر خشکیده بود. دیگران دلنشین صدای نرم و مهربان در گوششان نخواهد نشست. بدین چند روز که از ابوا راهی شده بودند محمد چندان گریسته بود که برکه بیمناک گشته بود که مباد روح لطیف او قالب ترد تن را بشکند و به روح مادر پیوندد. پس با آنکه خود به دل خون میگریست هماره بران بود که دمی محمد را به حال خیش وا مگذارد تا کمتر اندیشه فرو رود و غم خورد. شادی روح بانویش نیز در آن بود که یتیمش کمتر اندوه خاری کند و تندرست به مکه نزد نیایش رسد. هرچند این پرسش خیشان آمنه را پاسخی نمی یافت که چسان با وی رفته و بی او باز آمده است.
دوستان گرامی، آرزو دارم همیشه تنتان سالم باشد. بریم تکراری راز تندرستی را بشنویم.
بحث قالب پزشکا بحث درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. دوستان سلام بر شما، امیدوارم حالتون خوب باشه و این قسمت از برنامه های راز تندرستی رو همراهی بفرمایید. دانستنی هایی درباره کالباس موضوع برنامه است. جناب آقای دکتر مازیار ضیافتی هم کارشناس برنامه مون که دارای مدرک دکترای تغذیه هستن. سوسیس و کالباس مرغوب یک غذای مناسب می باشد، مشروط بر این که در مصرف آنها زیاده روی نشود. کالباس و غذاهای آماده نباید بیش از یک نوبت در ماه مصرف شود، زیرا مصرف بیش از حد این مواد به علت نوع پخت و چربی های موجود آن سرطان زاست. از جمله مهمترین مضرات کالباس خاصیت سرطان زایی آن است. همچنین چاق کننده بوده و معده را از بین میبرد. اگر خیلی به سوسیس و کالباس علاقه دارید، خودتان آن را در منزل تهیه کنید. معلوم نیست کالباس و سوسیس های آماده از چه گوشتی تهیه میشوند. نیترات سدیم در بدن انسان به نیتروزامین تبدیل شده و سرطان زاست. به همین خاطر معمولا ویتامین سی را به فراورده اضافه میکنند تا از شکل گیری نیتروزامین طی عمل گوارش جلوگیری شود. نیتریت ها بسیار سمی می باشند، بنابراین در تهیه سوسیس ها در مصرف این نگه دارنده بسیار احتیاط می شود. نیتریت در بدن با میوگلوبین ترکیب شده و ماده به نام نیتروزگلوبین را ایجاد می کند که موجب بروز سرطان معده می شود. فسفات ها با ایجاد اختلال در جذب کلسیم در بدن خطر ابتلا به پوکی استخوان را افزایش می‌دهند. سوسیس و کالباس حاوی نمک و چربی زیادی می‌باشند. مصرف اندک سوسیس و کالباس مثلا ماهی یک بار مضر نیست، اما اگر خوردن این غذاها عادت شود و به علت آسانی تهیه و ارزان بودن بیش از حد مجاز مصرف شود، عوارض زیادی را به دنبال دارد که سرطان‌زا بودن یکی از آنهاست. معمولا در تهیه سوسیس و کالباس به جای گوشت خوب از چربی های مختلف گوشت استفاده می شود، ضمن این که در طبخ آن نیز از روغن های معمولی جامد با ترانس بالا استفاده می شود که بسیار مضر هستند. این هشدار در حالی است که در حال حاضر سرانه مصرف سوسیس و کالباس در اروپا 64 و در ایران 4 کیلوگرم در سال است. خب در این قسمت از برنامه به اتفاق شما میشنویم صحبت‌های کاربردی و تخصصی جناب آقای دکتر مازیار ضیافتی دکترای تغذیه رو.
پایه اصلی مواد تشکیل دهنده کالباس و به طور کلی سوسیس‌ها و فراورده های گوشتی از گوشت تشکیل شده، گوشتایی که ظرفیت نگهداری آب بالایی دارن. پی اچ این گوشت ها معمولا نسبت به گوشت هایی که در سایر محصولات غذایی استفاده میشه کمی بالاتر هست، قدرت جذب آب بسیار بالایی دارن. چربی هست و یخ و همینطور یک سری ادویه‌جات در فرمولاسیون فرآورده‌های گوشتی استفاده میشه، از جمله نمک، فلفل، دانه خردل، هل، رازیانه، زنجبیل و یک سری ترکیباتی هم تحت عنوان پرکننده استفاده میشه، مثل شیر خشک‌ها، آردها، نشاسته‌ها، ترکیبات آنتی اکسیدانی، دکستروز، ویتامین سی و اسید اسکوربیک و همینطور مواد نگهدارنده در قالب نیتریت‌ها که به صورت محلول در فرمولاسیون در بخش کاتر اضافه میشه و تشکیل یک ماده میدهند به نام فارش که در نهایت این به قسمت پخت منتهی میشه و به عنوان یک فرآورده گوشتی تحت عنوان کالباس ارائه میشه. تمام ادویه‌جات از کشورهای جنوب شرق آسیا و همطور هند و سریلانکا و کشورهایی که در واقع در تولید ادویه‌ها حرف اولو میزنن وارد میشه. گوشت‌های برزیلی یا گوشت‌هایی که در واقع از نظر QC کیفیت لازم رو دارن و وارد کارخونه میشه. ما کل این مواد رو به غیر از گوشت و چربی و یخ رو میگیم جز مواد افزودنی هست. نگهدارنده که معمولا در سوسیس کالباس استفاده میشه نیتریت است. خب به هر حال 120 پی پی ام ماکسیمم استفاده میکنن. ما در بسیار از فرآورده گوشتی بر حسب نوع فرآورده کمیتی داریم که حداقل و حد اکثری داریم، از 70 پی پی ام استفاده میشه تا ماکسیمم 120 پی پی ام بر حسب نوع کارخونه و ضرورت تغییراتی که در طعم و ویژگی های حسی محصول ممکنه که میزان بالاتری هم استفاده بکنن. اما شنوند دوی عزیز ما مستعذر باشند، ببینید نیتریت چیزی نیستش که ما مصرف کننده ها صرفا از فرآورده گوشتی مصرف کنیم، بنابراین احساس کنیم که هر فرآورده گوشتی که مصرف می شود خدای نخواسته سرطانزا هست و مشکلزا هست. نیتریت رو با توجه به اینکه ما از سایر محصولات کشاورزی سیفیجات و سبزیجات هم دریافت می کنیم، سطح مصرف نیتریت ما بسیار بالاست، بنابراین ما با یک روند رو به رشد بیماری هایی مثل سرطان مواجه می شیم، به دلیل اینکه ما سایر فرآورده ها متاسفانه این مشکلات رو دارن. در کشورهای دیگر که حالا کشورهای اروپایی که اونها در واقع تحت نظارت قوانین و استانداردهای سختگیرانه اتحادیه اروپا هستن، شاید نیتریت رو بیشتر هم بزنن، یعنی در فرمولاسیون سوسیس کالباسشون و فرانکفورترها و لیونرها و سایر فرآورده گوشتیشون شاید بالغ بر 250 پی پی ام هم استفاده بشه. اما خب چون سایر محصولاتشون طبیعتاً میزان نیتریت پایین‌تر هست، مشکل آفرینی این بخش خیلی خیلی کمتر دیده میشه. تنها ماده‌ای که مضر هست در این بخش نیتریت هست. عرض کردم ماکسیمومی که در کارخانه های معروف تا ماکسیموم 120 پی پی ام استفاده میکنن و این 120 پی پی ام از نظر تغذیه‌ای مورد تایید هست به سه دلیل: یک، ایجاد رنگ سرخ میخکی، یک، جلوگیری از رشد میکروبی به نام کلستون بوتولینوم و یکی هم بحث تشدید کننده یه طعم و مزه. کلن ژامبون ها از ران گوشت حیوانات تهیه میشن، درصد گوشت بالاتری دارن، اما کالباس از گوشت گاو، گوساله، بره میتونه تهیه بشه، معمولا به صورت دودی یا با طعم‌های مختلف اینها پخته میشن، فرآوری میشن، آماده سازی میشن، مواد نگهدارنده و نمک هم بهشون اضافه میشه. کالباس هایی که درصد گوشت بالای 70% داشته باشه ما بهشون میگیم ژامبون. یه تفاوتی که در سوسیس و کالباس هم هست من میخوام خودم ذکر بکنم. ببینید سوسیس نسبت به کالباس مدت زمان فرآیند پختش کوتاه‌تر هست، بنابراین چون زمان پختش کمتر هست حتما باید مجددا پختی هم اون چیزی که ما در منزل داریم به کار میبریم، میان با روغن سرخ میکنیم، چنین چیزی نیست. معمولا میان پلیسه یا در واقع اون بسته بندی که سوسیس کالباس داره، ما اون سر بالا و سر پایینش رو با یه قیچی برش میزنیم و در داخل آب جوش قرار میدیم و مدت زمان کوتاهی این پخته میشه. اون مشکلات دیگه‌ای که روغن‌ها دارن، ترکیباتی که به هر حال موقعی که فرآورده بخواد سرخ بشه رطوبت از داخل فرآورده خارج میشه، جایگزینش روغنی میشه که دارای ترکیبات مضرتری هم هست. حالا ترکیباتی که در حین پخت، در حین سرخ کردن به وجود میان، مثل انواع اقسام پروکسیدها و سایر ترکیباتی که به هر حال برای مصرف مضر هستن، ضمن اینکه فرآورده رو چرب‌تر هم می‌کنه، این روغن‌ها جذب محصول میشن. بنابراین مدت زمان پخت در مورد سوسیس‌ها چون به دلیل اینکه فرآیند پخت وقتشون توی اتاق پخت در کارخانجات کمتر هست، حتما باید یک مرحله اضافی فرآیند پخت رو طی بکنه. نکته بعدی این هستش که ما در زمانی که کالباس رو مصرف میکنید دقت بکنید که کالباس حتما چون پخت اصلیش رو در داخل واحدهای فرآوری کننده طی کرده و مستقیما مصرف میشه، سعی کنیم که حتما در جای مناسب نگهداری بشه، دچار آلودگی ثانویه نشه، چون فرآورده های گوشتی و فرآورده هایی که داره رطوبت باشن به سرعت مستعد فساد هستن. خواهش من این هستش که محل نگهداری این فرآورده رو ما باید مد نظر قرار بدیم تا جایی که امکان داره در لفافه های خاص خودشون به صورت بسته‌بندی شده مصرف بشن و ما در خرید این محصولات دقت لازم رو به کار ببندیم. حد اکثر ما به اندازه 2-3 روز مصرفمون بیام فرآورده استفاده کنیم. این فرآورده قابلیت نگهداری طولانی مدت نخواهد داشت و به هیچ عنوان هم این محصول رو ما پریز نکنیم. و یکی از دلایل و نشانه های فساد این محصول اینه که میان سوسیس کالباس رو در یخچال نگهداری میکنن، اینها جاذبه بوها و آروماها و در واقع ترکیبات مؤثر در بوی هستن که در غذاهای دیگه وجود داره و طعم و بافت و بوی محصول ما تغییر خواهد کرد و از نظر کیفیت مصرف مناسب نخواهد بود. توصیه من اینه که ما میزان مصرفمون رو فقط محدود کنیم به دوره مصرفی که داریم و اجتناب کنیم از ذخیره کردن طولانی مدت این محصول در یخچال. در کارخانجات تمام روند تولید از زمانی که مواد اولیه میاد تا زمانی که فرمولاسیون اتفاق میافته تا زمان بسته‌بندی و توزیع تماما تحت نظارت هست و حتی نوع گوشتی که خریداری میشه از نظر میزان بافت پیوندی، از نظر میزان تردی، از نظر میزان پروتئین، تمام این ویژگی ها که در قالب ویژگی های شیمیایی حسی هستند توسط بخش آرندی کارخانه و توسط آزمایشگاه هایی که نظارت بر خط تولید دارن کاملا کنترل میشه. حتی قسمت هایی وجود داره که بی خصم میکنن و بعد از اینکه از نظر کیفیت مورد تایید قرار گرفت این گوشتی و سایر ترکیبات حتی، یعنی حتی ادویه‌جات، یعنی میزان کفک مخمری که در ادویه‌جات هست، آلودگی هایی که ممکنه در این ادویه‌جات وجود داشته باشه، تمام اینا تحت کنترل هست. و تازه به غیر از اینها ما در واقع ناظرهای بالادستی هم مثل اداره نظارت داریم، مثل اداره استاندارد داریم، ممیزینشون ارزیابی میکنن، بررسی میکنن و محصولی که ارائه میکنن به مصرف کننده در قالب محصول سالم هست نه محصول ناسالم. بنابراین به هیچ وجه، حالا یه سری اتفاقاتی افتاده، ببینید تو هر بخشی تو صنعت غذا همین مسئله انکار ناپذیره که فرض کنید که یه واحد بدون مجوز بدون نظارت اومده مثلا یه لاشه مرغی رو حالا با اما اشرا با استخوان با ترکیباتی که نامطلوب هست اومده تبدیلش کرده. کالباس تحت عنوان کالباس خشک هم معروف هست که خب متعلق به این کشوری است به نام لهستان، یعنی منشأش از اونجا سرچشمه میگیره. خب این کالباس به دلیل اینکه رطوبتش کمتره، مدت ماندگاریش هم طبیعتاً بیشتره، تحت عنوان کالباس خشک هست. کالباس خشک شبیه به مارتادلاست، منتها گوشت‌های نگینی در داخل بافتش هست. معمولاً اگر 80 تا 90 درصد گوشت داشته باشه ما میگیم کالباس خشک، بین 30 تا 50 درصد گوشت داشته باشه بهش میگیم کالباس مارتادلا. کالباس مارتادلا رو ترکیبات دیگری هم بهش در فرمولاسیون اضافه میکنن مثل پسته و همطور یه مقدار چربی که در فرمولاسیونشون معمولا استفاده میشه. این کالباس رو که ما میگیم مارتادلا همون کالباس لیونر هست. لیونر از شهر لیون منتها میاد در ایتالیا به نام مارتادلا میشه. در انگلیس بهش بولونیا بهش میگن که چرا میگن این کالباس از یه شهری که حالا به نام بولونیا بوده منشأ گرفته و به این دلیل هست. فقط تفاوتشون نوع فرایند هست و درصد گوشت، چون در کالباس خشک ما میزان رطوبت کمتر داریم، مدت زمان نگهداری عرض کردم بیشتر خواهد بود و گوشت هایی که حالا به صورت قطعی و به صورت نگینی در بافت گوشت پراکنده هست و یه مقدار میان با ترکیبات طعم دهنده حالا بعضن دودی شده و غیره ما آمیختش میکنن و از نظر مصرف هم مطلوب و مطبوع هست برای مصرف کننده ها.
عزیزان سپاسگزارم از اینکه تا پایان به این برنامه گوش دادید. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
خب دوستان گرامی، تکراری نعمتی جوانی آماده پخش است. با ما همراه باشید، این را هم بشنویم.
و روزگار جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگانه هستی بخش کائنات. دوستان گرامی سلام عرض میکنم خدمتتون. با برنامه دیگر از نعمت جوانی در کنار شما هستیم. جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان هم کارشناس برنامه. انسان به خاطر محدودیت‌هایی که دارد از درک مصلحت و دوراندیشی خدا بیخبر است، اما گاهی به وجود آمدن برخی اتفاقات متوجه می‌شود درخواستی که از خدا داشته یا الان به صلاح نبوده یا نکته دیگری در میان بوده است. دائم همه می‌گویند هرچه که دعایت برآورده نشد حکمتی است، صلاح نیست، تقدیر نیست، مگر قضا و قدر و حکمت از خود خدا نیست. یعنی نمی شود که یک بار هم حاجت ما با حکمت خدا یکی باشد. اینکه با وجود مشکلات به وجود آمده دنبال راه حل هستید و ناامیدی را در خود راه نداده اید و هنوز ارتباطتان را با خدا قطع نکرده و مشکلاتتان را به او بازگو می کنید جای تحسین دارد. مطمئن باشید که او شما را دوست دارد. قدر همین لحظات مناجات و گفتن درد دل با خدا را بدانید. خیلی ها بودن که به خاطر مشکلاتی که داشتن با خدا صحبت میکردن، اما وقتی مشکلشان حل شد دیگر ارتباطشان با خدا قطع شده است. آنها نمیدانن که بزرگترین مشکل قطع ارتباط با خدای به این مهربانی است که جز خیر و مصلحت چیز دیگری برای بندهش نمیخواهد. انسان ها به خاطر محدودیت هایی که دارند از درک مسئله مصلحت و دوراندیشی خدا بیخبرند. خداوند نسبت به بندگانش مهربان است و خیر و خوشبختی مؤمنان را میخواهد. از این رو اگر خواسته و آرزوی آنان به ضررشان است، اما آنان به جهت عدم اطلاع از باطن امور از خداوند آن را می‌خواهند، اجابت نمی‌کند. خدای متعال با بندگانش دشمنی ندارد و مسلماً اراده او بر کمال بندگانش می‌باشد. تمام دستورات دین گواه بر این مطلب می‌باشد که خدای متعال به هر وسیله‌ای به دنبال کمال انسان است. تأخیر و عدم اجابت دعا و برآورده نشدن آرزوها در دوران نوجوانی و جوانی نشان کم لطفی و کم محبتی خدا نیست. اگر به خاطر مشکلاتی حس ناامیدی در شما به وجود آمده، به ظاهر قضیه نگاه نکنید. به نتایج معنوی و آثار اخروی رویدادهای زندگی توجه داشته باشید. زندگی همیشه با رنج و مشکلات آمیخته است. بعضی به ظاهر خوشبخت به نظر می رسند، اما در واقع زندگیشان سراسر پوچ و بی‌معناست و هیچ نتیجه و پاداش اخروی ندارند. صحبت رو کوتاه میکنیم و به اتفاق شما استفاده میکنیم از صحبت های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین پناهیان در جمع دانشجویان دانشگاه تهران.
صورت های مصداقی آرزوهای دنیایی ما هم قابل تحقق هستند به یک شرط، به این شرط که شما همه آرزوهای موجود در دنیای کوچک اطراف خودمان را اینگونه تفسیر بکنید، مرتبط قرار بدهید با آن آرزوی بلند و بزرگ و با رعایت ادب و روحیه خاصی این رو در خانه خداوند متعال مطرح بکنید. نوعاً به همه آرزوها خواهید رسید، نوعاً عرض میکنم، یا بگم به قدر طاقتتون قطعاً به آرزوها خواهید رسید. اگر به یکی از این آرزوهای دنیایی و مادی و سوری نرسید، حتما مصلحتی در کار بوده و حتما تو توانش رو داری و نوعاً باز هم به خدا در دنیا برآورده خواهد کرد. مثلا چی؟ شما خونه میخواید، برید در خونه خداوند متعال بگید خدای ما، خب آرزوهای اصلیمونه که شما میدونید، در این راه ما فکر میکنیم ظاهراً خونه داشته باشیم کمکمون میکنه، بدون اینکه قصد جسارت و بی ادبی داشته باشیم یا بگیم خدای ما بهتر از تو میفهمیم، تو خونه رو ما بده، نگو مصلحت نیست، لازمه برای ما، شما این چیزا رو نمیدونید، شما خونه رو بدید، حالا فایده داشته باشید. بدون اینکه بخوام دخالت بکنم در اون نکته ای که شما به عنوان تقدیر بالاتر، تقدیر مصلحت و حکمت برای من میبینید، با توجه به تصمیمی که اونجا وجود داره، ولی ما فکر میکنیم خونه داشته باشیم بد نیست. وقت شما بنا نبود اصلا خونه دار باشی، میفرماید نه این بنده من خیلی بچه با ادبیه، بهش یه خونه بدید حالا فعلا. ما بنا بود بی خونه این نعمت ها رو بهش بدیم، با خونه این نعمت ها رو بهش میدیم. درسته ما بنا بود ایشونو مستاجر نگه داریم تا آخر عمر، حالا یه خونه بهش بدیم. چی شد خونه بهش بدیم؟ خیلی بچه با ادبیه، اون چی دارم من درخواست میکنه، میگه خدا تقدیر شما به جای خودش، منم قبول دارم اگه تقدیرت هم هست ما حرفی ندیدیم، ولی ما نمیخوایم بیایم اینجا روش میان دعای توأم با رضایت که امام حسن مشابه علیه السلام فرمود دعای توأم با رضایت چی میشه؟ مستجاب میشه. قطعا من ضمانت میکنم دعای توأم با رضایت مستجاب بشه. بعضی میگن اگر رضایت باشه دیگه دعا چه نیازی هست بکنه آدم؟ نه، چرا به ما گفتن که شما هر چه عقد میرسه بیار اینجا بگو ببینم، خب بهش تاثیر اثر میذاره. گفتنش چه ثمری داره؟ تواضع می افزاید. خاکساری و ذلتی که در مقابل معبود باید داشته باشیم در انسان ایجاد میکنه. تقاضا صفا در انسان ایجاد میکنه. و بنا بشه اگر تقاضاهای من حذف بشه همش با رضایت، که من این ذلت رو از کجا به دست بیارم که یکی از فضیلت بسیار مهمی است در خانه خداوند متعال. صورتهای مادی یا عینی دنیایی آرزوهای خود را مؤدبانه با در نظر گرفتن تقدیر و مصلحت و حکمت برتر الهی در خانه خدا توأم با رضایت مطرح بکنید، انشاءالله به اون آرزوها میرسید. البته به شرطی که اینها رو به خاطر آرزوهای بلند اصلیت بخوایی ها. اگر اینها رو بخوایی، آرزوی بلند اصلیت چیه؟ سرباز آقا امام زمان علیه السلام بشی. آرزوی اصلیت چیه؟ به اوج برسی، به اوج لذت‌ها، به حقیقت عالم برسی. راه میری تو این دنیا همه در و دیوار با تو حرف بزنن، راحت باشی، آزاد باشی، خدا حرف تو رو گوش بکنه، به کمال برسی. این آرزوها رو در خودت ایجاد بکن به زیباترین تعابیری که برای تو قابل درک و برقراری رابطه احساسی است. بعد که این آرزوهای بلند رو داشتی، حالا ما خودمون زندگی کنیم. شما خورشت قیمه آرزو کنی سر صحبتتون حاضر میشه. بنده من خورشت قیمه خواسته، من حتما بهش میدم. و خورشت قیمه هم در اون جهت بخوایی ها، نه این رفیه برای خورشت قیمه از راه به خارج در جهت. خب اینجا خیلی از آرزوهای شما پاک میشه، یعنی شما بگید که خدایا من دوست دارم مثلا بهترین ترانه خونه، حالا به ترانه حرام مثلا مثال بزنیم، دنیا بشم. این دیگه نمیتونی در جهت قرب حضرت حقیم چه آرزویی بکنی. یک سری از آرزوهای غلط پاک میشه، یک سری از آرزوهای نامتعادل و خواسته های نامتناسب با شئون انسانی پاک میشن، میمونن خواسته های دیگه. خواسته های دیگه رو با رعایت اون ادب، با رعایت اون مصلحت اندیشی خداوند متعال اگه مطرح بکنید، خواسته های دنیویتون هم بهشون میرسید. از بعضی از پیران خوب بشنوید که گفتن هر چه خدا خواسته، از خدا خواسته ایم همه رو به ما خداوند متعال داده است. کم نیستن پیران خوبی که این حرف رو به شما بزنن. بعد ازشون مصاحبه رو ادامه بدید، بگید حالا قصتون چیه، ناراحتتون چیه؟ میگن ناراحتیمون اینه که کم از خدا خواسته.
دوستان گرامی، سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودید تا انتهای برنامه. امیدوارم همواره شاداب و سرحال باشید. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدار.
شنوندگان عزیز رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همین لحظه برنامه های ما به پایان میرسد و از خدا آرزومندم که همیشه تنتان سالم باشد. انتهای شب نگرانی هایتان را به خدا بسپارید. آسوده بخوابید. خدا بیدار است. شبتان بخیر و سرشار از آرامش آسمانی. تا برنامه های دیگر، خداوند نگهدارتان.
اونقدر این کار مهم بود، بزرگ بود، جدی بود که فراموش نمی‌کنه تاریخ امیرکبیر. ولی قبل از این که بیاد در رأس صدارت قرار بگیره و بعد که تبعید شد به کاشان که دیگه خب چیزی در پرونده نیست، همین 3 سال. بنابراین این 4 سال وقت کمی نیست.
گذشته دور آموخته ایم. سیمان شرق، ساخت سازه های محکم و استوار از گذشته دور تا کنون. در این سالها کیفیت رمز ماندگاری ماست. سیمان شرق، پیشتاز در کیفیت، پایدار در توسعه.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و صداست با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
مهد فرش زیبای پرنقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار، مهد فرش نام آشنای ماندگار، مهد فرش در هر گره زیبانگار، تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار، مهد فرش در جای جای این دیار، مهد فرش با شعبه های بیشمار، ایران مهد فرش است.
سلام، من ویراک هستم، نماینده ابزارهای هوشمند و برقی آروا. آروا ابزارهای هوشمند و برقی رو با قدرت‌های مختلف در اختیار شما قرار میده. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه سوال یا مشکلی پیش اومد، حتما با من تماس بگیرید. یادت نره، هوش تو مکمل قدرت توه و موفقیت این دوتا رو با هم میخواد.
شماره تماس 021 61 607